Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سلام، این قسمت پنجم رادیو عجیب هست و من پوریا براتون قرار یک داستان جدید از عجیب ترین چیزی که باهاش برخورد داشتم رو روایت بکنم. من در هر قسمت رادیو عجیب براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. داستان از بهار 1935 شروع میشه، درست زمانی که روبی اوگلتری مثل دفعات قبل یه نامه از پسرش دریافت میکنه. پسر جوانش آرتموس عادت داره به صورت هر هفته یا هر ماه برای روبی یک نامه بفرسته. ولی این نامه جدید با قبلی ها خیلی فرق داره. اول از همه اینکه این نامه تایپ شده، در صورتی که آرتموس تا هیچ نامه تایپی به خونه نفرستاده، چون اصلا بلد نیست با دستگاه تایپ کار کنه. دوم، آرتموس عادت داره از جای جدیدی که دیده تعریف بکنه و کلی چیزهای جالب در مورد اون جاهایی که دیده برای مادرش بنویسه. کلا لحن گفتارش یک چیز ثابته و توی این چند سالی که داره برای نام مادرش نامه میفرسته هیچ فرقی نکرده. ولی نامه جدید خیلی تفاوت داره با نامه های قبلی، ولی از لحن و کلماتی استفاده میکنه که پسرش هیچ وقت ازش استفاده نکرده. در هر صورت نامه های زیادی شروع میکنن به اومدن و کم کم نامه بیشتری تایپ شده به دست روبی میرسه. ولی متن نامه ها هم به اندازه روش جدیدی که آرتموس استفاده کرده برای نوشتن نامه ها عجیبه. توی یکی از نامه ها نوشته که من دارم توی مدرسه تجارت توی شیکاگو درس میخونم. توی نامه دیگه نوشته که من الان دارم میرم اروپا و یه مسافرت دریایی در پیش دارم. گویا قراره با قایق به سمت اروپا سفر بکنه. همه اینا عجیبه واقعا، چون پسرش آرتموس قبلا از این کارو نکرده و خب یه دفعه داره این تغییرات رو انجام میده. ولی اونقدر شک برانگیز نیستن برای روبی. اما کمی بعدتر یه فردی با روبی تماس میگیره و میگه من دوست پسرتونم. خودشو به اسم جردن معرفی میکنه. میگه آرتموس جونشو نجات داده و خیلی بهش مدیونه. وقتی روبی از پسرش پرسه میگه الان آرتموس کجاست؟ جردن توضیح میده که الان آرتموس توی قاهره زندگی میکنه و با یه زن ثروتمند مصری هم ازدواج کرده. وقتی روبی میپرسه که چرا آرتموس جدیدن نامی براش نمیفرسته، جردن توضیح میده که آرتموس توی درگیری انگوش شستش از دست داده و برای همین دیگه نمیتونه تایپ بکنه و نامه رو بفرسته. خب دیگه هر کسی باشه به این قضیه مشکوک میشه. برای همین روبی میره سراغ پلیس و FBI و با کمک کنسولگری آمریکا تو مصر میفته دنبال آرتموس، ولی هیچ کس نمیتونه نشونی هیچ ردی از آرتموس پیدا کنه و معلوم میشه که آرتموس هیچ وقت نرفته به مصر، یا حداقل اگر رفته به مصر با اسم آرتموس نرفته. اما در آخر معلوم میشه که زندگی این پسر با یکی از عجیب ترین جنایات قرن 20 گره خورده، چیزی که تا امروز هم حتی حل نشده و معروف به راز و رمز اتاق 1046. حالا بذار به یه مقدار قبل‌تر برگردیم، درست در 2 ژانویه سال 1935. یه مرد 35 تا 40 ساله وارد هتل پرزیدنت کانزاس سیتی میزوری میشه و با اسم رونالد تی اوون اهل لس آنجلس یه اتاق میگیره. گوشش شبیه بوکسورها یا کشتیگیرا شکسته و سمت چپ سرش هم یه جای زخم بزرگ سفید افقی قرار داره. که اگه یه مقدار بهش دقت بکنید تو اون بخشی که اون زخم شکل گرفته ماهی سفیدی در اومده که شبیه گل کلم هم هست. حدودی یه نکته جالب در مورد اوون اینه که هیچ چمدونی هم با خودش هم نمی‌کنه. خواهد یه بسته هم باشه. اوون یه اتاق بدون پنجره به خیابون رو میخواد و متصدی هتل هم به اون اتاق 1046 رو میده. درست فردا همون روز مثل عادت همه هتل‌ها یه خدمتکار هتل به نام مری سابتیک وارد اتاق میشه تا اتاق رو تمیز بکنه. وقتی وارد اتاق میشه میبینه که اوون که به شدت عصبی و مضطرب هست روی تخت نشسته. تمام پرده های اتاق کشیده شده و تنها منبع روشنه اتاق یه تک چراغی است که کنار تخته. مری بدون توجه به هر چیزی شروع میکنه به تعویض ملافه های تخت و کار تمیز کردن اتاق شروع میکنه. اوون میاد و از اتاق میره بیرون. وقتی داره از اتاق میره بیرون به مری میگه که درو قفل نکن چرا که یه دوست قراره بیاد به اتاق من. و خب مری هم درو قفل نمیکنه و بعد از تمیز کردن از اتاق میره. بعد از چند ساعت این خدمتکار دوباره وارد اتاق میشه و این بار میخواد که چند تا حوله تمیز رو به اوون بده. این بار بازم اوون رو میبینه که با همون لباسایی که رفته بود بیرون روی تخت دراز کشته. پردهای اتاق هم دوباره کشیده شدن و تنها منبع روشن همون چراغی بود که صبح هم روشن بود. مری بدون توجه به هر چیزی حوله‌های جدید رو میذاره و وقتی هم که داره از اتاق خارج میشه رو میز تحریر بغل تلفن یه یادداشتی میبینه که نوشته دان، من 15 دقیقه دیگه برمیگردم، منتظر بمون. دفعه بعدی که مری وارد اتاق میشه درست 3 ژانویه قبل از ظهر، در اتاق از بیرون قفل شده و برای همین مجبور میشه از کلید خودش برای باز کردن در را استفاده کنه. و وقتی وارد اتاق میشه این بار بازم اوون رو میبینه که تو تاریکی تنها نشسته. خب این خیلی عجیبه، فکر کنید شما هنوز تو اتاقید ولی در از بیرون قفل شده. حتی تو هتل هم عجیبه این قضیه که چطور ممکنه در از بیرون قفل بشه، که این خودش یه موضوع عجیب تره نسبت به هر هتل دیگه‌ای. مری شروع میکنه به تمیز کردن اتاق در هر صورت، با اینکه با این موضوع عجیب و هر دفعه داره میبینه اتاق تاریک و اوون تنها نشسته تو اتاق، شروع میکنه تمیز کردن اتاق که یه دفعه تلفن زنگ میخوره. اوون تلفن رو برمی‌داره و شروع میکنه با صحبت کردن با کسی. اوون توی صحبتی که با تلفن داره میگه که نادان، نه من چیزی نمیخوام بخورم، گشنه نیستم و تازه صبحونه خوردم، نه من گرسنه‌ام نیست. در قفل شده از بیرون اتاق همیشه تاریک و ساکن همیشه عصبانی و مضطرب اتاق یعنی به اندازه کافی عجیب بودن. اما داستان همینجا برای مری تمام نمیشه. روز بعدش وقتی مری یک ست جدید حوله برای اتاق میاره، در میزنه این بار و صدای دو تا مرد میشه که با هم دارن صحبت میکنن و بعدش یه صدای خشنی که اصلا شبیه به صدای اوون نبوده بهش میگه که ما احتیاجی به حوله نداریم. پنجشنبه شب وقتی داشت ساعت به روز جمعه نزدیک میشد، یعنی 4 ژانویه، یه مهمون که تو اتاق 1048 ساکن بود صدای جر و بحث بلندی رو از اتاق نزدیک خودش میشنوه که همون اتاق اوون هست، یعنی اتاق 1046. انگار جر و بحث بین یه مرد و یه زنه. اینم بگم که احتمالا تو همون هتل تو همون تایم تو اتاق 1051 هم یه پارتی بوده، حالا نمیشه دقیقا گفت که اون سرصدا مال همون اتاق 1046 بوده. کمی بعدتر اپراتور تلفن هتل متوجه میشه که تلفن اتاق 1046 از دست خارج شده، یعنی سیمش رو کشیدن. همین اپراتور به متصدی هتل تماس میگیره، میگه یکی از این کسایی که متصدیان رو بفرست بالا چک کنه که چرا تلفن قطع شده. یه پادوی هتل یا اون متصدی میره جلد اتاق 1046 و شروع میکنه به در زدن. یه صدایی که عمیق حالا یه مقدار گرفته است بهش میگه که بیا تو. متصدی هتل دست رو میدازه روی دستگیره در، میچرخونه که وارد بشه، میبینه که نه در قفله. دوباره در میزنه میگه خب در قفله، من چطوری وارد بشم؟ که دوباره همون صدا میگه چراغا رو روشن کن. خب متصدی هتل قاطی میکنه میگه خب بابا در بسته است، من چطوری بیام تو که چراغا رو روشن کنم؟ دوباره در میزنه ولی این بار دیگه هیچ صدایی نمیشنوه. در میزنه و جوابی نمیگیره تا در نهایت خسته میشه و برای بار آخر در میزنه و فریاد میزنه که اون سیم لعنتی تلفن رو وصل کن و از اونجا میره. تو 8:30 صبح روز بعد تلفن اتاق 1046 هنوزم قطعه. برای همین یه نفر دیگه باز میره سراغ این اتاق. وقتی در میزنه باز هم هیچ کسی جواب نمیده، حتی اون صدای عمیقی که گفته بود در باز کن، چراغ روشن کن و اینها، جوابی نمیده. برای همین از شاه کلید خودش استفاده میکنه و وارد اتاق میشه. و میبینه که اوون لخت روی تختش دراز کشیده و یه سری لکه های سیاه هم دورش هست. متصدی هتل بدون توجه به هیچی فکر میکنه اوون از شدت مستی بیهوش شده، برای همین یک راست میره سراغ تلفن و سیم تلفن رو دوباره به مدار وصل میکنه و از اتاق میزنه بیرون. اما مست بودن دلیل اتفاق نبوده. بعدتر دوباره تلفن قطع میشه و این بار یه متصدی دیگه میره که ببینه چرا تلفن قطع شده. همین که وارد اتاق میشه با یه صحنه عجیب روبرو میشه. خودش میگه که اوون روی دو پا و دو آرنجش با فاصله دو قدم از در افتاده بوده و محکم سرشو با دوتا دستاش گرفته بوده. وقتی متصدی نزدیک میشه با اوون، میبینه که رو سر اوون خون هست. اون اول چراغ رو روشن میکنه و بعدش تلفن رو دوباره به جاش وصل میکنه. بعد یه نگاهی به اطرافش میندازه و میبینه که واو، چه چیز ترسناکی داره اتفاق میفته تو این اتاق. تمام اتاق به رنگ خون در اومده. به قول معروف حمام خون الان اتاق. تمام دیوارها، سقف‌ها، حتی روی تخت، ملافه‌ها، حتی حمام هم خونینه. و این متصدی هتل وقتی این داستان رو میبینه، این اتفاقات رو میبینه، از شدت ترس فریاد میزنه و از اتاق فرار میکنه. یک راست میره سراغ مدیر و داستان رو براش تعریف میکنه. به محض اینکه این داستان رو به پلیس میگن، کاراگان سریعا سر صحنه حاضر میشن. اولین چیزی که کشف میکنن اینه که گویا دست و پاهای اوون به جای بسته شده، چون به شدت کبود شده. و از طرف دیگه اوون بارهای بارها با چاقو به سینه‌اش ضربه خورده. یکی از ضربا انقدر شدید بوده که ریه‌اش رو شکافته. از طرف دیگه سمت راست جمجمه‌اش به شدت ضربه خورده. انقدر ضربه خورده که بخشی از سمت راست سرش خورد شده. اما اوون هنوز نمرده، جون داره. برای همین کاراگاه وقتی در حال بیهوشی و در حال کما و اینان، از اوون پرسن که کی این بلا رو سر آورده تا یه شانسی اوون داشته باشه تا عدالت رو در حق اون کسی که این بلا رو سرش آوردن اجرا بکنه. اوون میگه که هیچ کس. کاراگاه ها دوباره ازش میپرسن خب این بلا چطوری سرت اومده؟ اوون میگه که من تو حمام سر خوردم و سرم خورده به وان حموم. کاراگاه میپرسن که یعنی می‌خواستی خودتو بکشی؟ که میگه نه. و اوون همون لحظه میره به کما. بعدتر وقتی تو بیمارستان هست، یعنی در 5 ژانویه 1935، از دنیا میره و میمیره. پلیس کانزاس سیتی با یکی از پیچیده‌ترین اتفاقاتی که تا الان براش رخ داده روبرو میشه. اونا یه شخص یا اشخاصی رو دارن که به یه فردی حمله کردن و بعد از حمله کردن کل اتاق رو لخ کردن و بردن. همه چیز اتاق مثل حوله‌ها، لباس‌ها، حتی شامپوها رو هم با خودشون برده بودن. کاراگان در بررسی که از اتاق هتل داشتن، تنها چیزایی که از اوون پیدا می‌کنن یه لیبل کراوات، یک سنجاق سر، یک سیگار روشن نشده، یک سنجاق قفلی، یک بطری کوچک سولفوریک اسید رقیق شده که درش هیچ وقت باز نشده و یک شیشه شکسته آب با لبه های تیز که تو سینکه. تنها اثر انگشتی هم که تو اتاق پیدا میشه، حتی اثر انگشت اوون هم تو اتاق نبوده، متعلق به یه زن بوده که روی تلفن اون اتاق جا مونده بوده. انگار کل اتاق پاک شده بوده. این واقعا عجیبه. و پلیس شروع میکنه به صحبت کردن در مورد رونالد توی اوون که ببینه واقعا رونالد توی اوون کی دیده، کجا دیده. یکی از افرادی که اوون رو تو ساعت پایانی زندگیش میبینه رابرت لین بوده. حدود ساعت 11 شب 3 ژانویه، آدمی به اسم رابرت لین که تو اداره آب کانزاس سیتی هم کار میکنه، در حالی که داره از کارش برمیگرده، اوون رو تو خیابون 13 با فاصله 1.5 با هتل در حال راه رفتن میبینه. میبینه که وضعیت خوبی نداره این مرد جوون و میگه رابرت نزدیکش میشه با ماشینش و میگه خب سوار ماشینش رو تا یه جایی برسونم. رابرت تعریف میکنه که اوون یه شلوار و یک زیر پیراهنی فقط تنش بوده. فکر کنید تو تایمی مثل ژانویه که زمستون در است، شما با همچین لباسی توی خیابون بخواید قدم بزنید. همچنین یه زخم تازه عمیق رو بازوش قرار داشته و همچنین یه زخم تازه عمیق روی جای دیگه از بدنش که گویا با دستش سعی میکرده اون یکی زخمی که داره ازش خون میره رو بپوشونه. اوون میگه باشه و سوار ماشین میشه و میگه خب من تا یه جایی برسون که بتونم خودم تاکسی بگیرم و برم. وقتی رابرت ازش میپرسه چه بلای سر بازو تو اینا اومده، اوون زیر لب زمزمه میکنه بعدا میکشمش.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
وقتی اوون به ایستگاه تاکسی میرسه از ماشین پیاده میشه و این آخرین باری که رابرت لین و اوون با هم دیگه دیدار دارن. بعدتر یه سری شاهد میگن که تو همون ساعت اوون با 2 تا زن دیگه تو چند تا بار تو خیابون 12 میدن، ولی این بار اوون هم لباس تنش بوده، هم پالتویی که باهاش اومده بوده به هتل و هیچ خبری هم از زخم روی بازوش و هیچ جاش نبوده. چوری از اینکه رونالد تی اوون رو کی دیده، بزرگترین معما این داستان خود رونالد تی اوونه. اینکه واقعا اون یارو کی بوده؟ رونالد تی اوون کی بوده؟ با اینکه چند نفر تونسته بودن جسدش رو شناسایی بکنن، ولی هر کدوم اونها یه اسمی رو به اون نسبت میدادن. و در آخر معلوم میشه که اوون تو کلی از هتل‌های کانزاس سیتی ساکن بوده. قبل از اینکه وارد هتل پرزیدنت بشه، توی هتلی نزدیک به هتل پرزیدنت معروف به هتل مولباخ ساکن بوده. هم اونو به اسم یوجین کی اسکات که اهل لس آنجلس هم هست این یکی میشناختن. حتی اونجا هم یه اتاق بدون پنجره به خیابون درخواست کرده بوده. اون حتی تو هتل سنت رجیز تو شهر هم اقامت داشته، این بار به اسم دانکن اوگلتری، خیلی اسم آشناییه به نظرم. یه اتاق مشترک با یه مرد هم به اسم دونالد کلوس میگیره تو اون هتل. بعدش یه برگزار کننده مسابقات کشتی میاد میگه که من اوون رو میشناسم و قرار بوده توی سری از مسابقات هفتگی که قرار من برگزار کنم هم شرکت بکنه و اسمش هم اونجا سیسیل وارنر از اوماها بوده. همونطور که قضیه جلوتر میرفت معلوم میشه که اوون با یه هویت ناشناخته با کلی از آدمها خاطر داشته و تونسته هنوز هویت خودش رو به صورت یک راز نگه داره. پلیس و رسانه‌ها کلی آگهی گذاشتن که اگر آشنایی با این جوون صورت زخمی دارید بیایید خودتو معرفی بکنید. صدها نفر اومدن و اوون رو دیدن، ولی هیچ کس نتونست بگه که با گم شده ما اوون ارتباطی داره. همونقدر که اوون مجهول داستانش، ما شخصیت مجهول دیگه هم تو این داستان داریم، مثل دان و اون زنی که اثر انگوشش رو تلفن هتل پیدا شده. پلیس اصلا نتونست نه جاشون رو پیدا کنه، نتونست بفهمه چه ارتباطی به مرگ یا حتی قتل اوون دارن. اما این معما تو ماه مارچ حتی عمیق‌تر هم میشه. پلیس میگه که میخواد اوون رو توی زمین خاکی معمولی دفن بکنه که یک دفعه یک نامه از طرف یه فرد ناشناس با عنوان تشییع جنازه در خانه دریافت میشه. توی این نامه نوشته که باید یه مراسم تشییع جنازه در خور برای اوون گرفته بشه و اون تو گورستان مموریال پارک کانزاس کنار خواهر این مرد که اونجا هم گویا دفن شده، حالا نمیگه کدوم قطعه، میگه کنار خواهر من دفن بشه و میگه خودش هم هزینه ها رو بر عهده میگیره. بعد توی تماس ناشناس با پلیس این مرد توضیح میده که اوون یه زنی رو دوست داشته که گویا این مرد میشناختتش. حالا نمیگه من دوستش داشتم یا نه، و میگه من میشناختمش و گویا یه بار 3 نفر همدیگر رو تو هتل هم دیده بودن. بعدش این مرد میگه که فریبکاران چیزی که به سمتشون میاد رو میگیرن و بعدش تلفن رو قطع میکنه. پول که توی یه روزنامه پیچیده شده بود توسط پلیس دریافت میشه و اوون توی مراسم خاک سپاری مجلل که تنها کاراگاهان پلیس حضور داشتن دفن میشه. حتی یه سفارش ناشناس به گل فروشی محلی داده میشه که 13 گل روز زیبای آمریکایی رو روی قبر اوون بچینه و یه کارت هم همراهش قرار بده. روی کارت نوشته شده بوده دوستت دارم برای همیشه لوئیس. بابا تاکید لوئیس منظورش اوون نبوده، فردی که نامه رو فرستاده اون کارت رو گذاشته اسمش لوئیس بوده. حالا شاید اشتباه نکنی برای این میگم. نزدیک مراسم خاک سپاری یه تماس تلفنی مشکوک دیگه هم وجود داشته که این بار به یه روزنامه محلی این تماس تلفنی صورت گرفته. همونجور که گفتیم پلیس اول قصد داشته اوون رو توی محل معمولی خاک سپاری معمولی انجام بده برای اوون، ولی این خبر رو از طریق روزنامه ها اعلام میکنه که بدونن کسی که آشنای اوون هست بدونه که آقا قرار اینجا دفن بشه، برن سراغش. این زن بدونه که خودشو معرفی بکنه با ادیتور یه روزنامه محلی تماس میگیره و با شکایت میکنه که چرا قراره اوون توی همچین قبر بی‌ارزشی دفن بشه، اصلا این اشتباهه. ما کلی کار کردیم، هزینه کردیم و قراره اون توی مراسم خاکسپاری خیلی خوب دفن بشه. یعنی اگه دقت بکنید این شباهت رو، گویا اون مردی که اول تماس گرفته با پلیس برای اون پولو میدم و اینها، با این زن یه ارتباطی داشته در هر صورت. و همچنین زن میگه که شما یه داستان اشتباه روایت میکنی، اون قراره تو یه جای خوب بخوابه و از این حرفا. در آخر ادیتور ازش میپرسه که آقا چی شد که رونالد تو این بلا سرش اومد؟ زن تو جواب میگه که رونالد خودش تو درد سر انداخت و تلفن رو قطع میکنه. فکر کنم اینجا خیلی سوال دارید که آقا چه سر بلای سر آرتموس پسر روبی اومده، یا اینکه اصلا رونالد تووین کیه، دان کیه، این زنه کیه. خب این جوابای این سوالا رو معلومه در ادامه میدم تا حدودی. اول ببینیم سراغ این که ببینیم آقا آرتموس کیه، اصلا چه بلای سرش اومده. تو پاییز سال 1936، درست دو سال بعد از تمام اتفاقات، یکی از دوستان روبی یه کپی از روزنامه هفتگی آمریکا که مربوط به می 1935 هست و به روبی نشون میده. داخل اون روزنامه یه تیتر آشفته‌ای وجود داره به عنوان راز اتاق 1046 و یه تصویر از رونالد تی اوون که روبی وقتی اونو میبینه میگه خب این پسر منه، آرتموس این، و میبینه که اون پسر دوست داشتنیش که داره براش نامه میفرسته درازکش افتاده روی تخت و مرده. هیچ جای اشتباهی نداره، این دقیقا خود آرتموس روبی است، چرا که اون زخم دقیقا مشخصه اصلی آرتموس است. چرا وقتی که بچه بوده صورتش سوخته و زمانی هم که بزرگ میشه تبدیل میشه به یه زخم همیشگی بر روی صورت آرتموس. اما اگه این مقاله درست باشه باید آرتموس چند وقت پیش مرده باشه و نباید بتونه اون نامه های تایپ شده رو براش بفرسته، نباید جردن رو نجات بده، نباید الان تو مصر باشه و با یه زن پولدار زندگی بکنه، و همه اینها دروغه. روبی برای همین که بتونه آرتموس رو بفهمه که خودش هست، یه چند تا نامه به پلیس کانزاس سیتی میفرسته و چند تا عکس هم همراش تا هویت رونالد تی اوون رو با هویت آرتموس یکی بکنه. و پلیس هم در نهایت میفهمه که هویت واقعی اوون همون هویت واقعی آرتموسه، یعنی دوتا یکی هن. در اوایل نوامبر سال 1936 روزنامه های همه جای کشور یا همون آمریکا اسم واقعی اوون رو منتشر میکنن، یعنی آرتموس اوگل تری. تو سال 1937 یه مردی دستگیر میشه به اسم جوزف اوگدن که اسم واقعیش هم گویا نبوده. جرمش این بوده که هم اتاقیش رو کشته بوده. یکی از اسپای مستعاری که این جوزف اوگدن داشته دونالد کلوسس بوده. و خب اگر این اسمو یکم به عقب‌تر شنیده باشید میدونید که جوزف اوگدن همون دوست رونالد تی اوون بوده که همراهش رفته بوده به هتل سنت رجیز و یک اتاقو گرفته بودن. هیچ وقت پلیس دوباره رابطه این دوتا با هم دیگه نمیره و داستان جوزف اوگدن هم سربسته باقی میمونه و هیچ وقت هم گفته نمیشه این دوتا چه ارتباطی با هم داشتن، ولی احتمال داره این جوزف اوگدن همون دان باشه. بر آخرین باری که داستان اتاق 1046 خیلی باب میشه برمیگرده به سال 2003، زمانی که یه فردی با کتابخونه کانزاسیتی تماس میگیره و میگه یکی از فامیل های ما الان مرده و من یک جعبه ای رو از این پیدا کردم که داخل این جعبه تمام خورده روزنامه هایی که مربوط به داستان آرتموس اوگلتری یا رونالد تی اوون یا اتاق 1046 هست تو این جعبه وجود داره. در کنار اون یک سری منابعی هم هست در مورد داستان آرتموس که اصلا تو روزنامه ها نیست، یعنی یه داستانیه که خیلی عجیبه. خود فرد میگه که من اهل میزوری نیستم و بیرون از میزوری دارم با اون تماس میگیرم و اینکه خودش هم معرفی نمیکنه. وقتی که کتابخونه دار بهش میگه که خب باید به پلیس اینا رو بدید تا ببینین داستان چیه، تلفن رو قطع میکنه و دیگه هیچ خبری ازش نمیشه. گویا ترسی میترسد داستان که یه موقع گرفتار بشه. این آخرین چیزی که اتاق 1046 وجود داره. الان دهه ها از این اتفاق میگذره و کلی آدم هستن که سعی کردن داستان اتاق 1046 رو باز کنن و بفهمن سرانجام رونالد تی اوون چی شده. شخصا بخوام این داستان رو تحلیل بکنم یه تئوری بیشتر ندارم. یه مثلث عشقی بوده بین رونالد، لوئیس، دان که حالا یکی این وسط یه خیانتی میکنه و رونالد در نهایت تاوانش رو پس میده و این کار باعث میمیره در نهایت. اما خب انقدر از سوال تو این داستان وجود داره که نمیشه براش جواب پیدا کرد. مثلا آرتمیس چرا این همه اسم مستعار داشته تو این همه هتل مختلف ساکن شده بوده؟ چرا اصلا باید اون دان با اسم مستعار دیگه با مادر آرتمیس تماس بگیره و به این بگه که من الان تو قاهره است جون من نجات داده از این حرفا؟ چرا اصلا باید بیان خزینه ختم و مراسمشو بدن؟ چه نیازی داره نمیدونم براش گل بفرستن سر مراسمش یا خیلی چیزای دیگه؟ کلی جهون کلی سوال هست و جوابی براشون وجود نداره. تا امروز آخرین روزهای زندگی آرتموس اوگلتری یا رونالد تیوون یا یوجین کی اسکارد یا دانکن اوگلتری یا حتی همون سیسیل وارنر به صورت یک راز و رمز ناگشوده باقی مونده. زندگی قربانی و قاتل یا حتی قاتلین هم جز یکی از رازهایی که همین جایی بهش داده نشده. خب این پایان قسمت پنجم راز و رمز اتاق 1046 بود. امیدوارم ازش لذت برده باشید و اینکه اگر میخواید منو دنبال بکنید میتونید توییتر، اینستاگرام که ندارم، تلگرام دنبال بکنید. اصولا با رادیو واندر میتونید منو پیدا بکنید که به جای او از صف استفاده کردم توی کاراکترهای اسم یوزرم و میدونم باید برای رادیو عجایب رادیو واندرز بذارم، اس باید بزنم ولی اس نداره، بدون اس. و اینکه اگر میخواید منو بشنوید میتونه از تمام اپ های پادگیر منو بشنوید، فقط کافیه پادکست رادیو عجایب یا رادیو عجایب رو سرچ بکنید، تو همه جا بنده هستم، یعنی میتونید منو بشنوید. اگر نقدی، کامنتی، نظری، نمره ای دارید بدید ممنون میشم. اگر تو پادکست اپلین گوش میدید خیلی خوشحال میشم نظرتون اونجا بذارید. بقیه جا هم که خودتون میدونید دیگه، هر اپی استفاده میکنید نظرها فراموش نشه چون بهبود کار از نظرات شما میاد بیرون. دیگه حرف دیگه ندارم. روز و روزگار بر شما خوش. به قول رادیویا، به قول خودم دیگه تمام شد دیگه، کاری ندارم، با تو خدا نگهدار.